دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنج شنبه 24 خرداد ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 14 ژوئن سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بانک اتریشی اوبربانک روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود. اوبربانک از نخستین نهادهای مالی بود که در حدود 2 پیش پس از توافق برجام و لغو تحریم‌ها کار خود را در ایران آغاز کرد. اوبربانک با انتشار بیانیه اعلام کرد تنها قراردادهای مالی و اعتبارنامه‌ای را که پیش از 8 ماه می، یعنی 5 هفته پیش به امضا رسیده، به انجام می‌رساند و تأکید کرده است که پس از 4 نوامبر قادر به انجام هیچ گونه داد و ستد مالی با ایران نخواهد بود. در این تاریخ مهلت نهایی لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به پایان می‌رسد و آغاز دوران تحریم‌ها محسوب می‌شود. ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام خروج ایالات متحده از توافق برجام گفت که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. کشورهای اروپایی با این تصمیم مخالفت کرده و قصد دارند در صورت رعایت مفاد توافق اتمی از سوی ایران آن را حفظ کنند. خانم سومیا سوامیناتان، قهرمان شطرنج هند، در اعتراض به حجاب اجباری از شرکت در رقابت‌های جام آسیا که قرار است ماه آینده در ایران برگزار شود، خودداری کرد. این استاد بزرگ شطرنج می‌گوید حجاب اجباری نقض مستقیم حقوق اوست و تنها راه برای اعتراض به این قانون نرفتن به ایران است. خانم سومیا در حساب فیسبوک خود نوشته است که نمی‌خواهد به اجبار روسری یا چادر بر سر کند. در سال 2016 نیز یک تیرانداز هندی به نام هینا سیدهو به همین دلیل از شرکت در مسابقات قهرمانی تیراندازی در واقع در ایران خودداری کرد. جام قهرمانی شطرنج ملت‌های آسیایی قرار است از 4 مرداد ماه به مدت 1 هفته در شهر همدان برگزار شود. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از تصویب طرح توقف تمام مذاکرات و بحث‌ها با ایران برای سرگیری روابط در مجلس عوام کانادا، این اقدام را خطای راهبردی دانست و خواستار جلوگیری از تصویب نهایی آن شد. در این طرح که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز به آن رأی مثبت داده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز سازمان تروریستی معرفی شده است. این طرح فعلا در مرحله اولیه است و شکل قانون به خود نگرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به این اقدام تاکید کرد که این طرح در صورت تصویب نهایی یک خطای راهبردی و اساسی با آثار مخرب خواهد بود. کانادا از شهریور سال 1391 با ایران رابطه ندارد و دولت وقت این کشور به دلیل آنچه که برنامه غیر شفاف هسته‌ای و کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه اعلام کرد، با تهران قطع رابطه کرد. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه پس از بازگشت از نشست سنگاپور در توییتر خود نوشت دیگر تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه در توییتر خود نوشت از روزی که من بر سر کار آمدم همه احساس امنیت بیشتری دارم. دیگر هرگز تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. وی افزود دیدار با کیم جونگ اون تجربه‌ای بسیار جالب و بسیار مثبت بود و به گفته او کره شمالی ظرفیت زیادی برای آینده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از ماها تنش لفظی و تهدید متقابل روز سه‌شنبه در سنگاپور و رو در رو گفتگو کردند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. تصویب لایحه پارلمان کانادا برای توقف کلیه مذاکرات با جمهوری اسلامی.
این تصمیم میتونه وضعیت جمهوری اسلامی رو با دشواری های بسیار بسیار زیاد روبرو کنه.
افزایش بهای نفت در عرصه بین المللی، افزایش نرخ سکه طلا و دلار آمریکا در ایران، بازداشت وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر نسرین ستوده بار دیگر.
امروز یه دفعه در رو زدن، حتی در آیفون هم نزدن، اومدن یه جور داخل ساختمان در واحد رو زدن و گفتن که حکم جلب داریم.
ارجاع پرونده محمد علی طاهری مؤسس مکتب عرفان حلقه به دادگاه تجدید نظر.
پرونده آقای طاهری مثل خیلی پرونده های دیگه که در دادگاه های انقلاب بهش رسیدگی شده پر از ابهام هست.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا خواهان توقف کلیه مذاکرات و بحث‌ها برای اثرگیری روابط با جمهوری اسلامی شده و در این تر از جمله از دولت کانادا خواسته شده است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و کابینه او نیز به این مصوبه رأی دادند. برای تحلیل در این خصوص مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس امور بین الملل را جویا شده است. رضا تقی‌زاده در اسکاتلند.
تصمیم غیر مترقبه بود، شاید بیشتر از همه دولت آقای ترامپ از این قضیه شگفت زده و در این حال خوشحال بشه. وقتی که ترودو سر کار آمد، بخشی از وعده‌های انتخاباتیش این بود که زمینه عادی سازی مناسبات با ایران رو فراهم بکنه، ولی بعد از روی کار آمدن تلاش‌های خیلی منسجمی در این راه صورت نگرفت. ایران هم خیلی علاقمند بود که عادی شدن مناسبات با کانادا شکل عملی به خودش بگیره، به خصوص وقتی که در دولت قبلی کانادا ظاهراً مدعی خصومت‌هایی از طرف کانادا به جمهوری اسلامی مدعی بود. ولی حالا با تصمیم تازه‌ای که گرفته شده، نه تنها دست اروپا برای عادی کردن مناسبات یا حفظ مناسبات عادی با جمهوری اسلامی بسته میمونه، جانشین بزرگی که جمهوری اسلامی فکر میکرد برای آمریکا خواهد داشت از میان خواهد رفت. به این علت اون تصمیمی است بسیار با اهمیت و یک بُعد امنیتی اون، یعنی قرار دادن اسم سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، دست قانونگذاران آمریکا رو برای اتخاذ تصمیم مشابهی باز می‌گذاره و این تصمیم میتونه وضعیت جمهوری اسلامی رو با دشواری‌های بسیار بسیار زیاد روبرو بکنه.
این اقدام رو آیا مرتبط با خروج آمریکا از برجام هم می‌دونین و اینکه اصلاً چقدر روابط دیپلماتیک و اقتصادی داره ایران و داشته با کانادا؟
پیش از اینکه مناسبات سیاسی ایران با کانادا و به نسبت اون مناسبات تجاری دچار خدشه بشه بر سر ماجرای خانم زهرای کاظمی و ادامه این روابط، مناسبات تجاری ایران و کانادا بسیار گرم بود، یعنی حجم مبادلات چیزی بالاتر از 3 میلیارد دلار در سال بود، در حالی که بعد از قطع این مناسبات حجم مناسبات به چیزی در حدود شاید 300-350 میلیون دلار سالانه که این حجم مجموع خرید و فروش ایران از کانادا و متقابل از کاهش پیدا کرده. به این علت میتونست کانادا در کنار یکی از شریک‌های با اهمیت ایران قرار بگیره. همبستگی همسایگی کانادا با آمریکا هم به اهمیت این قضیه اضافه کرده. نمیدونم این رو شما میدونید که در حدود 2% جمعیت کانادا ایرانی هستند و ایرانی های بسیار بسیار موفقی هستند. در همین پارلمانی که حالا با اکثریت آرا تصمیم گرفتن که مذاکرات رو برای عادی کردن مناسبات متوقف بگذارن، دو متولد ایران عضو پارلمان هستند که تصادفاً از اعضای حزب لیبرال یعنی متعلق به آقای ترودو به شمار میرن. در شهرهایی مثل تورنتو، مونترال و مناطق دیگر کانادا تعداد زیادی ایرانی موفق وجود داره که نه تنها در سیاست، در امور تجاری اقتصادی فعال هستند و رفت و آمد بین ایران و کانادا خیلی زیاده. حتی صحبت از این بود که یک پرواز عادی شبیه پروازهایی که با آمریکا بیشتر صورت میگیره دایر بشه. بین علت مناسبات با کانادا برای ایران بسیار بسیار با اهمیت بود و حالا به نظر میرسه که باید این اهمیت رو برای حداقل مدتی جمهوری اسلامی و ایران فراموش کنه.
رضا تقی‌زاده بود، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند.
این صدای رادیو فرداست.
به دنبال انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از قیمت بالای نفت خام در بازارهای جهانی، جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به دلیل تحریم تهران و کاراکاس به باد حمله گرفت. قیمت نفت یک سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش داشته و اکنون نزدیک به 76 دلار برای هر بشکه عرضه می شود. همکارمان نادر صدیقی گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پس از بازگشت از سفر تاریخی خود به سنگاپور در یک پیام توییتری بار دیگر به انتقاد از اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت پرداخت و خواستار جلوگیری از افزایش قیمت این ماده انرژیزا شد. انتقاد رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست اوپک در اول تیر ماه آینده صورت گرفته است. خبرگزاری ها گزارش دادند که در روزهای اخیر قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش داشته و این به سبب اجابت خواست آقای ترامپ در افزایش تولید و صدور نفت از جانب عربستان سعودی بوده تا کمبود نفت تحریم شده ایران جبران شود. انتقاد دونالد ترامپ از اوپک با واکنش جمهوری اسلامی روبرو شده و به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده دولت ایران در اوپک در بیانیه‌ای گفته است که رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند با تحریم دو عضو بنیانگذار اوپک یعنی ایران و ونزوئلا خواستار کاهش قیمت نفت بشود. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، میگوید که جمهوری اسلامی میکوشد تا با حفظ قیمت نفت درآمد خود از اندک صادرات پس از تحریم‌های آمریکا را تثبیت کند.
قیمت نفت اوپک پایین بیاد به این خاطر انجام خواهد شد که اوپک تولید نفتش ببره بالا. وقتی تو اوپک تولید نفت شد بالا، البته نفت فراوان میشه و قیمت نفت میاد پایین. این خواست رئیس جمهور آمریکاست، برای اینکه نمیخواد تحریم‌هایی که دو مرتبه به جمهوری اسلامی میذاره تأثیری داشته باشه در اقتصاد دنیا. اگر جمهوری اسلامی مخالفت میکنه، میگه این نباید اینجور باشه، نمیتونه با این مقدار جزئی هم که میتونه صادر کنه در این 5 ماه آینده درآمد بیشتری داشته باشه. بنابراین مخالفت میکنه با این نظریه. به هر حال خوب یا بد، عربستان سعودی که یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت دنیاست با روسیه که فعلا بزرگترین صادرکننده نفت دنیاست توافق کردن هفته گذشته که تولیدشون رو ببرن بالا و هر دو تا تولیدشون مقدار بردن بالا، به خصوص روسیه. این چند روز گذشته قیمت نفت خام اومده پایین و اینجاست که جمهوری اسلامی ناراحته که درآمدی که میتونه داشته باشه برای این مثلا 80 روزی که آقای ترامپ حد گذاشته که شرکت‌های نفتی به نفت ایران نخرن، برمیاد و اون که مقدار جزئی شاید به آسیا بفرسته. فروش نفت خام ایران تنزل شده نسبت به ماه قبل. مثلا گزارشی که رویتر داده اینی که مقدار نفتی که نفتکش‌های دنیا تو این برابر میبرن محاسبه میکنه، در ماه می 100 هزار بشکه صادرات نفت ایران کمتر شده از ماه قبل، ماه اپریل. به طور کلی در حدود 1,700,000 بشکه صادر میکنه که اکثرش 80% میره به آسیا و یه خیلی جزئیش هم میره به اروپا، هنوز میره مثلا به یونان و اسپانیا و اینا.
خبرگزاری رویترز میگوید که قیمت‌های نفت خام طی یک سال گذشته 60% افزایش داشته و این به دلیل کاهش تولید اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک مانند روسیه بوده، ولی احتمال می رود که در نشست آینده اوپک در وین پایتخت اتریش با افزایش سقف تولید موافقت شود. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا در گزارشی تحلیلی گفته است نفت که در صحنه تعاملات سیاسی بازیگر نقش اصلی بوده، این بار هم با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه دولت ایران دستاویزی برای آمریکا و عربستان شده تا با نقش‌های مورد پسند خود این بازیگر را حرکت دهند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر خواستار پشتیبانی سازمان اوپک در برابر سیاست‌های تحریمی آمریکا شده، ولی آقای کشفی کارشناس نفتی می‌گوید که گمان نمی‌رود اوپک با چنین درخواستی موافقت کند.
عربستان سعودی که در واقع فعلا رهبری اوپکو داره با امارات متحده عربی و کویت، اینا تصمیم گرفتن که تولیدشون رو برن بالا. بنابراین در نشست آینده اوپک، همینجور که آقای زنگره بارها گفته و آقای اردبیلی هم اکنون گفته، دلشون میخواد که اوپک همدردی بکنه با جمهوری اسلامی، ولی این اتفاق نمیفته. درسته که بنیانگذار اوپک ونزوئلا بود و ایران آن زمان بوده، ولی این دلیل نمیشه که اینا مسئله روز سیاسی اقتصادی رو فدای یه چیز تاریخی بکنن.
در پاریس آژانس بین المللی انرژی در گزارشی گفته است که تولید نفت ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های ایالات متحده میتواند تا سال آینده 30% کاهش یابد، ولی دیگر تولید کنندگان به راحتی این کمبود را در بازارهای جهانی جبران خواهند کرد.
همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میداد. پیام‌های شما را میشنویم.
روی سخنم با شیخ خامنه‌ای و اعوان انصارش هست. در عراق مقتدی صدر بزرگترین مخالف شما که روزی در ایران داشت به ظاهر تعلیمات شما رو میگرفت، در عراق به اکثریت رسید و شدیداً مخالف شماست. در سوریه پوتین گفت که باید از سوریه دیگه برید بیرون. امروز هم در پارلمان کانادا و شخص خود جاستین ترودو شما رو محکوم کرد. گوش میدین شیخ خامنه‌ای؟ عربستان هم همه هزینه های شما رو امروز در یمن نابود کرد. ملت ایران هم با شهامت گفتند رضا شاه روحت شاد. و بزرگترین منبع تکنولوژی موشکی شما کره شمالی در حال تخلیه اطلاعات هست شیخ علی. یا تسلیم ملت ایران شو یا منتظر عاقبت قذافی باش. انتقام ملت از تو بسیار شدید خواهد بود و از تمام آخوندها که تباهی را به ایران آوردن.
آقای خامنه‌ای، بارها در صحبتات میگویید باید انقلاب عمل کرد. بیا انقلاب عمل کردن از رهبر کره شمالی یاد بگیر که پس از مدت‌ها سال ملت خودش رو به علفخواری چشوند و بدبختی. تو هم بیا عقب نشینی قهرمانه را قبول بکن، دست از خودخواهی و رهبری بردار، برو کار سابقت که روزخانه بود روزخانه انجام بده. و رهبری در مقام تو نیست، تو رهبر نمیتونه باشی، تو آخوندی، تو باید به روزخانه بکنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش رسانه‌های داخلی در ایران حاکی سوز چهارشنبه شتاب افزایش قیمت سکه طلا در کشور نه تنها کاهش نیافته که به 2,600,000 تومان رسیده. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز هم حاکی است. نرخ هر دلار آمریکا از مرز 7,000 تومان گذشته و تا 7,300 تومان به فروش رسیده. حسن منصور استاد اقتصاد در لندن درباره آشفتگی بازار ارز و طلا به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد چنین پاسخ می‌دهد.
ملاحظه بفرمایید افزایش قیمت ارز یک سری علل بنیادی داره و یک سری عوامل گذرا کوتاه مدت. عوامل طولانی مدتش که به عمر جمهوری اسلامی میرسه فقدان بهره‌وری در اقتصاد ایرانه، یعنی نیروهایی مولدند مورد عنایت قرار نگرفتند، در نتیجه به علل سازمان تولید، به علل نیروی کار، به علل تکنیکی، به علل ماشینالات، به علل بی‌توجهی به کارگران و اصحاب فن، بهره‌وری اقتصاد ایران تقریبا همیشه معادل صفر بوده. این علت بلند مدتشه. علتهای گذرا وجود داره و این علتهای گذرا که عمده اونها نیروهای بازار عرضه به تقاضاست. در نتیجه وقتی تقاضا برای عرض افزایش پیدا میکنه، مثل هر کالایی قیمتش بالا میره. علت این که تقاضا بالا رفته در ایران این است که مردم نسبت به ارزش پولی که در دست دارن نگرانن. یک دیگر این که پولهایی که از ایران خارج میشن رقم بسیار بزرگی هستن، اینا نه از سوی مردم عادی بلکه از سوی دارندگان ثروتهای کلان به شرکتهای بزرگ عموما دولتی سپاهی انجام میگیره. در نتیجه خروج سرمایه با ارقام بسیار بزرگ بنا به گفته بانک مرکزی در طی 2 سال 58 میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران، این عملا سبب میشود که عرض به ریخته شده به بازار از سوی بانک مرکزی تکافو نکنه و قیمت بالا بره. طبیعی سر اینجا نگرانی هایی که در سطح بین المللی وجود داره اینا همه موثر واقع میشن.
آقای منصور، خبرگزاری ایسنا از قول رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد نوشته که بازار دلار، طلا و سکه همچنان کساده، یعنی مدتی است که کساده. علون که بسیاری از اقتصاددانان از جمله خود شما گرانی ها رو به دلیل این میدونید که تقاضا بیش از اندازه است.
بلزبت میت قیمت دلار امروز و قیمت تمامی ارزها در ایران به صورت تصنعی گرانتر از آن است که باید باشه. دلار اگر بازار تعادلی وجود داشته باشه، باید در حدود 5500 تومان تعادل پیدا بکنه. طبق آمار صندوق بین المللی پول، در سال گذشته ایران 27 میلیارد دلار کسری تراز ارزی داشته. امسال بیشتر از اونه. بعد از فقط تظاهرات دیماه در ایران، خروج سرمایه به شدت افزایش گرفته، به طوری که گفته شد در مجلس که در طی یک ماه 30 میلیارد دلار از ایران خارج شده. و اونایی که این ارقام بزرگ صادر میکنن عموما شرکت‌های وابسته به خود دستگاه‌های امنیتی سپاهی ان، برای اینکه اینا وقتی آینده خود رو در ایران روشن نمی‌بینن، سرمایه رو به هر قیمتی که در بازار وجود داشته باشه تبدیل به ارز میکنن و از ایران خارج میکنن.
آقای منصور، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری مجلس گفته که 1500 میلیارد تومان در کشور نقدینگی وجود داره و گفته که بانک مرکزی مسئول اقتصاد کشور نیست و کسانی که این مسئولیت رو به عهده دارن اصلا برنامه‌ای برای نقدینگی ندارن.
ملاحظه بفرمایید، نقدینگی تاثیر مستقیمی روی سطح قیمت داره. نکته‌ای که آقای نماینده گفته به این اعتبار درسته. حجم نقدینگی در ایران رقم بسیار بالایی است، یعنی 1500 تریلیون تومان، 1500 هزار میلیارد تومان. این رقم از رقم تولید ملی بالاتره و این یک امر بسیار غیر عادی است که میزان نقدینگی که در حدود نصفی یا کمتر از نصف تولید ملی باید بشه از سطح تولید ملی بالاتر رفته. منتها مسئولیت بانک مرکزی، این درست است، بانک مرکزی به عنوان یکی از ادارات دولتی داره عمل میکنه. درنچه رئیس بانک مرکزی به تصمیم مقام بالاتر که در ظاهر رئیس جمهوره، آقای احمدی نژاد 3 بار رئیس بانک مرکزی رو عوض کرد و در عمل فرماندهان بالاتر از او، یعنی مقام رهبری و سپاهیان، اینا میتونن تعیین بکنن این قضیه رو جابجا کردن ولو به امضای رئیس جمهور باید انجام بگیره. ملاحظه بفرمایید، بانک مرکزی در ایران قلک دولت، در نتیجه وظیفه بانک مرکزی رو نمیتونه انجام بده. همینطور به هنگام دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت، آیا اینا واقعا به بانک مرکزی واریز میشن؟ طبق قانون باید واریز بشن. واریز نمیشن. بانک مرکزی در اینجا کنترل نداره. در نتیجه مشکل از بنیاد هاست و نه اینکه رئیس بانک مرکزی اگر اراده کنه میتونه کاری بکنه. البته رئیس بانک مرکزی به نوبه خودش حرفای بی ربط فراوان میزنه. وعده میکند که قیمت ارز و اینجوری برنامه داریم، کنترل خواهیم کرد، در حالی که خودش میدونه که این کنترل در دست او نیست، بلکه مقامات بالاتر هستند که این کار رو تصمیم میگیرن.
آقای منصور، با این تفاصیل راه حل چه میتونه باشه؟
راه حل اقتصادی ایران عملا در نظام رهبری به بن‌بست رسیده. شما کافیست که به برنامه مشاوران آقای رئیس جمهور نگاه کنید. وقتی کار به انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری رسید، شخص رهبری در برابرش موضع گرفت. به این ترتیب اصلاحات متوقف شد. با این برنامه در واقع راهی برای جلو گشوده نیست و ایران در چنبره تورم و رکود گرفتار میمونه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران، در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی از دستگیری خانم ستوده در منزل و انتقال وی به زندان اوین اطلاع داده است. نسرین ستوده پیشتر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود که 3 سال بعد در شهریور 1392 آزاد شد. خانم ستوده پس از آزادی برای 3 سال از وکالت محروم شد. وی در ماه‌های اخیر وکالت برخی از دختران و زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌گردند و به حجاب اجباری معترضند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با همسر نسرین ستوده می‌پرسد آیا از احتمال بازداشت با خبر بودند رضا خندان؟
هیچ خبری نبود، اصلا کاملا بی مقدمه بود، بدون اینکه از قبل حکمی چیزی صادر شده باشه. امروز یه دفعه درو زدن، حتی در آیفون هم نزدن، اومدن یه جور داخل ساختمون در واحد رو زدن و گفتن که حکم جلب داریم بابت یه حکم 5 ساله‌ای که قبلا برای شما صادر شده، دادگاه انقلاب صادر کرده ظاهرن، ولی خود اون حکم رو نیاوردن، اون حکم محکومیت رو، و تنها حکم جلبی بوده که لابد از طرف دادسرا بوده، اونا آوردن همونجا خونه بازش کردن بردن و دیگه بعدش هم خبر خاصی نشد.
و آیا شما از جزئیات این پرونده‌ای که خانم ستوده در دادگاه انقلاب داشتن با خبر بودید؟
خودشان چیزی نمیدونه. یک بار 3-4 سال پیش زمانی بود که بعد از تحصن مقابل کانون وکلا یه احضاریه اومده بود، ایشون چون دو تا پاشو عمل کرده بود نمیتونست بره، من مدارک پزشکی بردم اونجا تحویل دادم که عقب بیفته. بعد هم یه بار زنگ زده بودن، یکی دو بار، که بیاد بابت اون، چون به طور رسمی و قانونی انجام نشده بود، نرفته بود، کسان باید اعلام میکردن، ابلاغ میکردن، انجام نشده بود. یه بارم دادگاه انقلاب نامه داده بودن، ایشون مراجعه کرده بود اونجا، با سختگیریایی که کرده بودن مقابل دادگاه انقلاب ایشون مجبور شده بود که برگرده، چون اصلا اساساً ایشونو دادگاه انقلاب راه نمیدن، بعد از بازداشتش هیچ وقت راه ندادن. اون روز هم مشکلاتی درست کردن بابت مراجعش اونجا که برگشت، ولی بعد از اون دیگه ابلاغیه چیزی هیچی نیومد. حتی حکمی هم الان اگر صادر شده باشه باید قاعدتا آدرس داره، دفتر داره، خونه داره، همه چی داره، باید حکم بهش ابلاغ میشد، میفهمیدیم که بله دادگاهی برگزار شده، اصلا دادگاه به وکیلش، به خودش، به کسی ابلاغ نشده، هیچی، بدون مقدمه اومدن بازداشت کرد.
و فکر میکنید اقدام بعدی شما در این مورد چه خواهد بود؟
اعتراض، ما فقط باید اعتراض کنیم هم به بازداشتش، نگهداریش، و که روندی که طی شده روند غیر قانونیه. از هر روشی که ما بتونیم اعتراضمون اعلام کنیم حتما این کارو میکنیم.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در ایران با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ائتلاف سعودی در حمایت از دولت در تبعید یمن روز چهارشنبه تهاجمی را به بندر حدیده شروع کرده. بندر حدیده نقطه ورودی اصلی غذا به یمن محسوب میشه، کشوری که همینک هم در معرض قحطی ارزیابی شده. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، عملیات نیروهای دولت یمن با حمایت ائتلاف سعودی برای خارج کردن حوثی‌ها از شهر و بندر راهبودی الهدیده چگونه پیش میره؟
آقای خمسه، پردرگیری های سختی گزارش میشه در بعضی از محورهایی که این عملیات در جریان هست. نیروهای دولتی یمن که از حمایت ائتلاف عربی برخوردارن سعی میکنن از چند محور نزدیک بشن به شهر الهدیده. یکی محور جنوبی هست که بعد از چند ساعت از آغاز عملیات اعلام کردن منطقه اندخیله رو به کنترل خودشون درآوردن. عملیات دیگه از طرف غرب به سمت فرودگاه هدیده دارن پیش میرن. اینطور که ائتلاف عربی اعلام کرد نیروهای دولتمند به حدود 6 کیلومتری فرودگاه رسیدن، ولی درگیری ها همچنان دشوار هست. ائتلاف عربی حدود 2 یا 3 ساعت پیش کنفرانس خبری برگزار کرد. سخنگوش سرهنگ ستاد ترکی این گفت که مین‌های کارگذاشته شده توسط حوثی‌ها مانع از پیشروی سریع نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف میشه. البته نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی نوع عملیاتی که دارن انجام میدن بیشتر از دریا و هوا هست. بمباران شدیدی رو شاهد هستیم علیه مواضع حوثی ها در شهر الهدیده، چه از سوی کشتی های جنگی که از دریا هدف قرار گرفتن این مواضع رو، چه از سوی هواپیماها. البته امارات متحده عربی که از نیروهای مؤثر در ائتلاف عربی هست، ساعتی پیش اعلام کرد 4 تن از نیروهای نظامیش کشته شدن در این عملیات.
در گیرودار سازمان ملل چه اقداماتی رو در دست اجرا داره؟
بریتانیا خواستار جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات هدهده شده که احتمالاً جلسه فردا یا پس فردا برگزار میشه، که در این صورت میشه گفت یک هفته دومین جلسه ای هست که شورای امنیت درباره یمن برگزار میکنه. دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد هشدار داده نسبت به بحران انسانی و گفته میلیون های یمنی احتیاج به کمک دارن و این کمک ها از راه بندر الهدیده وارد میشه. البته آقای خمسه‌پور بعد از این مواضع سازمان ملل متحد، ائتلاف عربی جلسه گذاشت در مورد بحران انسانی و مسئله کمک های بشر دوستانه، گفته ترهی داره برای ورود کمک ها، ادامه ورود کمک ها از راه بندر الهدیده. البته جزئیات این طرح مشخص نیست که چطور پیش میره اگر درگیری ها شدت بگیره.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. ساعت 31 دقیقه پس از نیمه شب ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. بانک اتریشی اوبر بانک روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل تحریمات آمریکا از ایران خارج می شود. دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه پس از بازگشت از نشست سنگاپور در توییتر خود نوشت دیگر تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت اعلا از دولت آن کشور خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه‌ای گفت در صورت خروج ایران از برجام بار دیگر غنی‌سازی در سایت فاردو انجام شده و نیروگاه نتنز توسعه خواهد یافت. وکیل مدافع محمد علی طاهری، مؤسس مکتب عرفان حلقه که همچنان در حبس است، از ارجاع پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی اظهار داشته علی‌رغم انتقاداتی که به قرار بازداشت موکلش داشتند، ولی وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به افزوده است برای آقای طاهری قرار وثیقه صادر شد و آن را ارائه داد، ولی وثیقه‌اش مورد موافقت قرار نگرفت. رادیو فردا برای بررسی پرونده محمد علی طاهری از منظر حقوق بشر دیدگاه سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را جویا شده است. محمود امیری مقدم در نروژ.
پرونده آقای طاهری مثل خیلی پرونده های دیگه که در دادگاه های انقلاب رسیدگی شده پر از ابهام هست و متاسفانه به خاطر روند غیر شفافی که در این دادگاه های انقلاب و کلا در سیستم قضایی هست، گاهی وقتا حتی خود وکیل هم نمیدونه که پرونده به کجا رسیده. برای مثال آقای طاهری خب اتهاماتش از همون اول به نظر میومد که پایه و مبنایی نداشته، اینکه حالا اول به اعدام محکوم شدن بعد حکم حکمشون شکسته شد. این که الان این حکم آخری که داده بودن در اسفند ماه در مورد 5 سال، آیا این یک حکم قطعی در مورد کدوم اتهامات هستن؟ چون اتهامای مختلفی بهشون زده شده.
آقای امیری مقدم، الان وکیل ایشون گفتن که قرار وثیقه براشون صادر شده بوده برای محمد علی طاهری، قرار وثیقه هم ارائه شده ولی مورد موافقت قرار نگرفته. این یعنی چی؟
دقیقاً یعنی منظور من همینه که حتی وقتی که وکیل ایشون و در خیلی از موارد دیگه ما سراغ داشتیم که وقتی وکلا مطمئن هستن که پرونده به کجا رسیده، ولی باز هم کسانی هستن در سیستم قضایی که موافقت نمی‌کنن. این حالا از یک طرف به نظر من نشون میده که خب این سیستم قضایی ما واقعاً یک سیستم قضایی با قوانین و پاسخگویی نیست، بلکه کسانی هستن که تصمیماتی میگیرن که شاید حتی پایه قانونی هم نداشته باشه. در مورد ایشون هم به همین شکل. ببینید خیلی از قسمت‌های کلاً روند دادرسی به پرونده آقای طاهری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اصلا غیر قانونی هست. حالا گذشته از اتهاماتی که بهشون زدن، اینکه حالا دادگاه‌ها غیر علنی بودن، اینکه صحبت از اعتراف اجباری بوده، تهدید خانواده بوده، چه دلیلی داره که خانواده فردی رو تهدید کنن که بیاد اعتراف کنه اگه سیستم قضایی مطمئن هست اینکه کاری که داره میکنه درسته؟ و همین دلیل من فکر میکنم که مثل خیلی از موارد دیگه اینجا هم دستهای پشت پرده هستن که ما در موردشون نمیتونیم.
آقای امیری مقدم، کسانی که اصطلاحاً مؤسس یا بنیانگذار به اصطلاح عرفانهای نو یا مکتبهای تازه در این عرصه بودن، جمهوری اسلامی به شدت با اونها برخورد کرده، اتهامات حتی جنسی بهشون زده و حتی در مواردی اونها رو اعدام کرده. چرا فکر میکنین به عنوان یک کوشنده حقوق بشر اینها اینقدر باشون با شدت برخورد میشه؟
خب یه قسمتش میتونه این باشه که البته این واقعا حدس و گمان ماست، چون متاسفانه میگم به خاطر عدم شفافیت ما نمیدونیم که واقعا چطور فکر میکنن، ولی کلا مسائل اعتقادی، آیین‌هایی که طرفدار زیاد پیدا میکنن، کسانی که افراد کاریزماتیک هستند، اینها به نظر من جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید نگاه میکنه. حالا میتونه از یک طرف رقابت‌های اعتقادی باشه یا میتونه کلا کسانی باشن که توان موبیلیزه کردن مردم رو داشته باشن و این کلا یه تهدید است، یک تهدید امنیتی هست. ولی باز هم برمیگردیم به مسئله‌ای که یعنی در واقع یک از بزرگترین دلایل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مسئله عدم وجود دادرسی عادلانه است که سیستم قضایی داریم که کاملا یک ارگان سیاسی و هدف اصلیش نه اجرای عدالت بلکه دفاع از نظام هست. و در خود این سیستم حتی گروه‌های مختلفی هستند که عقاید مختلف دارن و هر کس قدرتش بیشتره مثل این که کارش هم بیشتر جلو میره. در رابطه با پرونده آقای طاهری، حال از منظر حقوق بشر این هم اتهاماتی که علیه ایشون زدند، این یک ابراز عقیده است که بر اساس قوانین بین المللی که ایران هم امضا کرده کنونسیون ها رو، ابراز عقیده، حالا هر عقیده که میخواد باشه، نباید جرم باشه. این از اینجا شروع شده و حالا از یه طرف به خاطر اینکه طرفدارهای زیادی داشتن هم فشار زیادی روی ایشون اومده، ولی خب این میتونم کمک کرده باشه که موفق به اجرای حکم اعدام ایشون هم نشدن، چون اگر این فشار وجود نداشت من بعید نمیدونم که حکم ایشون رو هم مثل احکام برخی دیگر آقای امیر اسلانی بود اجرا میشد.
محمود امیری مقدم بود، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. در میان یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تعدادی از نمایندگان طرح عفو محکومان سیاسی را به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند و احتمالاً هفته آتی این طرح در مجلس بناست مطرح شود. وحید پوراستاد:
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی از تقدیم یک طرح دوفوریتی به هیئت رئیسه مجلس با بیش از 70 امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی متهمان سیاسی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات ها و همچنین مسئولیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش بینی شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین:
هرچند این طرح استثناهای زیادی را در درون خودش قائل شده، اما طرحی به این گستردگی درباره عفو زندانیان سیاسی و همینطور تخفیف برخی از مجازات‌ها در نوع خودش بی سابقه بوده و طراحان این طرح که اکثرا از اعضای فراکسیون امید مجلس هستند، شاید احساس کردند که در فضای تهدیدهای خارجی فعلی میتونن دیگر نهادها را ترغیب بکنن که به نوعی فضای سیاسی داخلی تا حدودی آرام بشه و به نوعی به سمت یک تفاهم بره.
بنابر آنچه که محمد جواد فتحی نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته، در ماده واحدی که درباره عفو متهمان سیاسی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده، تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک از 20 تا 30 سال حبس کاهش پیدا می کند. با وجود این طرح جدید که جزئیات آن هنوز منتشر نشده، در سال 95 قانون جرم سیاسی در ایران به تصویب رسید. هرچند جرم سیاسی را در همان قانون بسیار محدود تعریف کردند، اما با وجود آن تاکنون قوه قضاییه با آن قانون پایبند نبوده و هیچ پرونده‌ای را شامل جرم سیاسی ندانسته. با این وجود چگونه امکان دارد طرح عفو عمومی متهمان سیاسی در صورت تصویب در مجلس و بعد تایید در شورای نگهبان اصلا جنبه اجرایی به خود بگیرد؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
صرف نظر از این که این طرح در مجلس تصویب خواهد شد و در گام بعد هم شورای نگهبان رو مورد تایید قرار خواهد داد و صورت قانونی و اجرایی و رسمی به خودش خواهد گرفت یا خیر، پرسش مهم همین اجرایی شدن اون هستش. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی نشون داده که با مخالفان خودش با استفاده از ابزارهای سرکوب و ارعاب و بازداشت و زندان روبرو شده و طبیعتاً تمکین کردن دادگاه انقلاب و رأس دستگاه قضایی به این طرح و اجرای عفو عمومی برای کسانی که مجرم شناخته شدن توسط دادگاه انقلاب، پذیرفتن یک چنین وضعیتی در شرایط کنونی کشور دشوار هستش و خیلی دور از ذهن، مگر اینکه شاهد یک اتفاق یا تصمیمی توسط کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی باشیم که تا این لحظه شاهدی دال بر این تغییر رویکرد هم مشاهده نمیشه.
اما جواد فتحی نماینده مجلس به ایسنا گفته این طرح استثناء و شروطی هم دارد، از جمله درباره متهمان به جاسوسی که شامل آنها نمی شود و یا اینکه متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد، مثلا به بانک یا اموال عمومی تعرض نکرده باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
البته به نتیجه رسیدن این طرح به سختی ممکن هست، چرا که از نظر شورای نگهبان بخش عمده‌ای از موضوعاتی که در این طرح مطرح شده جزء اختیارات قوه قضاییه و همینطور به نوعی جزء اختیارات رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشه، به خصوص عفو زندانیان سیاسی. از سوی دیگه این طرح پیچیدگی‌های متعددی را داره، به خصوص در بخشی که مربوط به ایرانیان خارج از کشور میشه. مشخص نیست که اقدامات اونها در خارج از کشور را هم شامل میشه و یا به اقدامات گذشتهشون در ایران اشاره داره، و اگر به این شکل باشه بخش کوچکی از ایرانیان خارج از کشور را شامل خواهد شد.
محمد جواد فتحی نماینده مجلس درباره طرح عفو عمومی متهمان سیاسی گفته سومین بخش این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور بازگردند مسئول از تعقیب و تعرض هستند، به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند. به گفته این نماینده مجلس این طرح شامل محکومان فراری خارج از کشور که حکم قطعی درباره آنها صادر شده نمی شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در رابطه با بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران هم باز این ابهام و پرسش جدی وجود داره که آیا در صورت فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اونها در ایران، آیا توسط نهادهای قضایی و اطلاعاتی کشور هدف پروژه‌های سیاسی امنیتی قرار نخواهند گرفت و آزادی فعالیت و امنیت کافی خواهند داشت یا خیر؟ اینها پرسش‌های جدی است که اجرای شدن این بخش از طرح رو هم با ابهام جدی روبرو می‌کنه.
به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی است. در ماده 97 قانون مجازات اسلامی هم به عفو عمومی اشاره شده که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می شود و تعقیب و دادرسی را متوقف می کند. اما معلوم نیست که نمایندگان مجلس اگر طرح عفو عمومی را به تصویب برسانند آیا رهبر جمهوری اسلامی نگاه مثبتی به آن خواهد داشت و آن را ورود به اختیارات خود خواهد دانست یا نه. سرنوشتی که این طرح را از همکنون در حالی از ابهام می‌برد.
خبرگزاری رویترز تنها یک چهارم آمریکاییان را نسبت به توافق واشنگتن پیونگیانگ خوشبین، در حالی که بیش از نیمی را راضی از عملکرد ترامپ در قبال کره شمالی ارزیابی کرده است. همکارمان نادر صدیقی.
کمتر از 48 ساعت پس از دیدار تاریخی رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی در سنگاپور، خبرگزاری رویترز یک گزارش اختصاصی از نتیجه نظرخواهی از آمریکاییان را در این زمینه منتشر کرد. بر اساس گزارش روز چهارشنبه رویترز، 51% آمریکاییان میگویند که آنها شیوه مدیریت دونالد ترامپ در قبال مسئله کره شمالی را تایید میکنند، ولی تنها 1/4 آمریکاییان باور دارند که دیدار و گفتگو با کیم جونگ اون به غیر اتمی شدن شبه جزیره کره خواهد انجامید. در اعلامیه مشترک پایان گفتگوهای سنگاپور، رهبر کره شمالی متعهد شد که کشورش را به سوی غیر اتمی شدن کامل هدایت کند و دونالد ترامپ نیز تأمین امنیت کره شمالی را تضمین کرد. رویترز میگوید 40% از کسانی که در نظرخواهی شرکت داشتند گفتند که به انجام این تعهدها باور ندارند. 26% همچنین نظر دادند که ایالات متحده و کره شمالی به تعهدات خود وفادار خواهند ماند، در حالی که 34% در این زمینه اظهار بی اطلاعی کردند. این نظرخواهی همچنین میگوید که 39% آمریکاییان معتقدند که گفتگوهای این هفته خطر یک جنگ اتمی بین ایالات متحده و کره شمالی مسلح به سلاح هسته‌ای را کاهش داده است. اندکی کمتر از این میزان، به عبارت 37% هم گفتند که گفتگوهای سنگاپور هیچ تغییری را موجب نشده است. 40% آمریکاییان میگویند که بیشترین اعتبار گفتگوهای سنگاپور از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است، ولی 11% این اعتبار را از آن رئیس جمهوری کره جنوبی میداند و 7% هم نظر مساعد به رهبر کره شمالی داشتند. رویترز میگوید که در این نظرخواهی 1000 آمریکایی شرکت داشتند که از میان آنها 400 جمهوری خواه و 400 دموکرات بودند. کاخ سفید روز چهارشنبه در وبسایت خود در گزارشی به واکنش‌های مثبت رهبران کشورهای مختلف اشاره کرده و از قول یک کارشناس امور امنیت ملی هم گفته است که در گذشته دولت‌های آمریکا بیشتر هزینه کردند، ولی این بار پرزیدنت دونالد ترامپ و مایک پومپیو وزیر خارجه او با کمترین هزینه تعهد غیر اتمی شدن کره شمالی را به دست آوردند.
اما 18 ساعت بیش نمانده به بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه، حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش و خبرهای ورزشی.
21مین دوره جام جهانی فوتبال در کمتر از 24 ساعت دیگر در روسیه و در شهر مسکو با شرکت 32 کشور جهان از جمله ایران آغاز می شود. بازی افتتاحیه مسابقات را روسیه میزبان و عربستان که به حکم قرعه با هم در یک گروه قرار گرفتند برگزار می کنند. اما بازی های ایران در جام جهانی با تیم های مراکش، اسپانیا و پرتغال خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران عصر روز چهارشنبه از مسکو عازم سن پترزبورگ شد تا نخستین بازی خود را روز جمعه در این شهر در برابر تیم ملی فوتبال مراکش برگزار کند. آخرین تمرین پیش از بازی ایران امروز پنجشنبه در زمین اصلی برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران هم در یک جلسه خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد گفت. بسیاری از کارشناسان و بازیکنان بازی اول ایران را بازی مهمی می‌دانند. از دیدگاه حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و از کارشناسان فوتبال کشور، دیدار با مراکش سخت‌ترین بازی ایران در جام جهانی خواهد بود.
بازی با مراکش شرایط خاصی داره. ما تکلیفمون جلوی پرتغال و اسپانیا معلومه که قطعا ما کار همون قدیم خودمون دفاع و ضد حمله رو انجام میدیم، ولی بازی با مراکش قطعا به نظر من سخت‌ترین بازیمون هم بازی با مراکش است.
این مسابقه ساعت 19:30 دقیقه روز جمعه به وقت ایران با قضاوت جونیت شاکر از کشور ترکیه آغاز خواهد شد. این داور 41 ساله ترک در جریان لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بازی میان رئال مادرید و بایر مونیخ داوری بحث‌انگیزی داشته. در عمر 88 ساله جام جهانی برای نخستین بار سه کشور به طور مشترک میزبانی جام جهانی را به عهده خواهند گرفت. در کنگره فیفا که روز چهارشنبه در مسکو تشکیل شد، سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بیشترین رأی را به دست آوردند تا جام جهانی 2026 را به طور مشترک برگزار کنند. این سه کشور از 210 رأی 134 رأی به دست آوردند، در حالی که داوطلب دیگر یعنی مراکش 65 رأی داشت. ایران به هیچ یک از دو کاندیدا رأی نداد. و سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا، یکی از سه حریف ایران در جام جهانی، به طور غیرمنتظره از کار اخراج شد. یولین لوپتگی سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا دو روز پیش با رئال مادرید به توافق رسیده بود تا بعد از جام جهانی رهبری کهکشانی ها را به عهده بگیرد. اما رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا به محض آگاهی از این توافق در واکنش به آن سرمربی تیم را اخراج کرد و سرمربی جدیدی را به کار گمارد. به این ترتیب فردا جمعه تیم ملی فوتبال اسپانیا در نخستین گام در جام جهانی باید با رهبری فرناندو هیرو سرمربی جدید خود به مساف پرتغال برود.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش، و مراسم افتتاحیه بازی‌های جام جهانی هم 2-3 ساعت پیش از بازی افتتاحیه آغاز خواهد شد. به فاصله 18 ساعت داریم از آغاز جام جهانی 2018 روسیه و پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 307 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع بازگشت و فعالیت سینماگران قدیمی را به بهانه درخواست‌های اخیر برای حضور بهروز وثوقی در ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشته ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی و ستارگان سینمای پیش از انقلاب ایران، بار دیگر موضوع فعالیت سینماگران شناخته شده قدیمی را مطرح کرد. انتشار نامه 111 سینماگر به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای فراهم کردن شرایط بازگشت بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای پیش از انقلاب، و طرح این درخواست در مراسم افطاری آقای روحانی باعث توجه هرچه بیشتر به این موضوع شد. بهروز وثوقی با سابقه بازی در تعدادی از مهمترین و جریان‌سازترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران از جمله قیصر، داش آکل، گوزن‌ها و سوت دلان از زمان وقوع انقلاب سال 57 تا کنون در آمریکا اقامت دارد و با وجود بازی در تعدادی از فیلم‌های ساخته شده در خارج از کشور از فعالیت در سینمای داخل ایران محروم بوده است.
از یه چاقوکشی جلوی امامزاده شروع شد. داستانش بلنده. اینم که فیتیل نداره. تو شلوغی دعوا با یه زامندار گردن کلفت دست سفید زنجونی گذاشتم تو کتفه یه نامحرم. یه سال چربتر واسم بریدم. تو حبس به آجان بد نگفتم، خوش رفتاری کردم، دعماش کرد شد.
پخش پیام صوتی او در مراسم تشییع پیکر دوست و همکار پیشینش ناصر ملک مطیعی در خانه سینما مهمترین اتفاق از نظر حضورهای رسمی این بازیگر قدیمی در ایران محسوب می شد.
من بهروز هستم، بهروز وثوقی شما. 40 ساله که دور از وطن و دور از مردمم هستم و بعد از 40 سال صدایم بین مردمم پخش می شه، اونم در خاک وطنم.
موضوع بازگشت بازیگران قدیمی به سینما ایران در تمام سالهای بعد از انقلاب در مقاطع مختلف مطرح شده است. در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب نمایش فیلم برزخی ها که تعداد زیادی از بازیگران قدیمی از جمله فردین، ناصر ملک مطیعی، سعید راد و ایرج قادری در آن حاضر بودند، به دنبال اعتراض برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران متوقف شد.
مگه مردی هم اینه که یه ریز سبیل تاب بدین و به سر زن بچه‌هاتون فریاد بزنین؟
بابا
بیزنسگرا صدا در میدین، تو غربت هوار میزنین، اما روز عمل از ترس به سگلرز میفتین.
گروهبان، یادت پرسیدی این ده چقدر میتونه مقاومت بکنه؟
بله سرکار. شما گفتین نمیدونم.
حالا میدونم گروهبان، تا دنیا هست این ده هم هست.
آره. پس از توقیف برزخی ها هر چند مدت یک بار موضوع فعالیت سینماگران قدیمی مطرح و در مواردی اجازه فعالیت به برخی از آنها داده شد، اما اتفاقات اخیر از جمله درخواست تعداد زیادی از سینماگران در این باره کم سابقه محسوب می شود. بهروز تورانی، منتقد و نویسنده سینمایی، در پاسخ به دلایل احتمالی طرح درخواست های پرتعداد اخیر از سوی سینماگران چنین می گوید:
به نظر من بیشتر یک حالات عاطفی است که بعد از مرحوم شدن آقای ملک مطیعی پیش آمد، به خصوص با این که صدای آقای بهروز وثوقی در مراسمی که در محوطه خانه سینما گرفتن پخش شد و علاقمندانشون به خصوص کسانی که در کار سینما هستند صدای ایشون رو شنیدن و متوجه به احترام زیادی که همواره هم مردم هم هنرمندان ایران نسبت به آقای وثوقی داشتند، فکر کردن شاید این موقعیت مناسبی است که حالا که توجه ها جلب شده به ستاره مثل مرحوم آقای ملک مطیعی، الان موقع مناسبی باشه که این درخواست رو مطرح بکنند.
در روزهای اخیر برخی مقام‌های قضایی و نظامی ایران به درخواست‌های سینماگران برای بازگشت بهروز وثوقی واکنش نشان دادند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، مهمترین مقام قضایی ایران بوده که به این درخواست‌ها واکنش نشان داده و گفته است که هیچ کس نمی‌تواند مانع از بازگشت یک ایرانی به وطنش شود، اما اگر این فرد مرتکب جرمی شد، به گفته آقای منتظری نباید برای او فرش قرمز پهن شود. او همچنین با انتقاد از سینماگران گفته است آنها می‌خواهند کسی که به گفته دادستان ایران فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند. سرتیپ پاسدار، بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و روزنامه کیهان هم با اشاره به برخی فیلم‌های آقای وثوقی از درخواست‌های مطرح شده برای بازگشت او انتقاد کردند. مخالفان بازگشت بهروز وثوقی او را به ارتباط با خاندان پهلوی از جمله اشرف پهلوی، خواهر شاه سابق ایران، متهم می‌کنند. اتهامی که تاکنون سندی برای اثبات آن ارائه نشده است. بهروز تورانی، مقاومت و مخالفت برخی نهادها و اشخاص حاکمیتی در ایران با حضور بازیگران قدیمی را چنین تحلیل می‌کند:
یک مقدار زیادش به نظر من ناشی از یک جور سوء تفاهم و توهم نسبت به موقعیتی که بازیگران در زمان گذشته داشتند، و یک مقدارش ناشی از بی اطلاعی درباره موقعیت آدم‌ها در دوران پیش از انقلاب. مثلا ایشون رو مربوط می‌کنن به کسی از خاندان سلطنتی بدون توجه به این که بدونن آقای وثوقی هنرمندی است که موقعیت خودش رو داشته و اون شخص که از اعضای خاندان سلطنتی بوده در موقعیت بسیار بالاتر و فراتر از آقای وثوقی قرار داشته، و اگر که شده یک بار علاقه نشون داده نسبت به آقای وثوقی، صرفا به فعالیت‌های هنری ایشون بوده و مثل همه ایرانیان که برای ستاره‌ای که در اون کشور هست اهمیت و احترام قائلند، ایشون هم همون اهمیت و احترام رو برای آقای وثوقی قائل بوده. مشکل دیگه این است که هیچ مرجع واحدی در ایران نیست که بتونه حتی در یک امر ساده مثل این که آیا آقای وثوقی یا هر کس دیگری میتونه به ایران برگرده یا نه، اظهار نظر قاطعی بکنه که بعدش با مشکلات بیشتری مواجه نشه.
از میان بازیگران شاخص سینمای قبل از انقلاب در چند سال گذشته امکان فعالیت برخی چهره‌ها چون ایرج قادری و سعید راد فراهم شد، اما مقاومت‌ها برای حضور فردین و ناصر ملک مطیعی تا زمان مرگ آنها از بین نرفت و حالا نیز برخی نهادها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت با حضور بهروز وثوقی در ایران مخالفت می‌کنند. بهروز تورانی تفاوت سلیقه در دادن مجوز به بازیگران قدیمی را به تعدد مراکز تصمیم گیر در این باره مرتبط می داند.
همیشه بستگی به این داره که در اون موقع، در موقعی که مسئله مانند این مطرح میشه، چه کسانی در رأس امور سینمایی ایران باشن و ارتباطشون با بقیه بدنه حکومت در چه حد و به چه شکلی باشه. متاسفانه در بیشتر مواقع تعارض‌های موجود هست بین کسانی که در وزارت فرهنگ و ارشاد هستند و کسانی دیگری که در مراجع متعدد قانونگذاری، مراجع متعدد قدرتی و امنیتی در ایران هستند و هر کدومشون نظری دارند که بیشتر مواقع هم مبتنی بر همون توهم‌ها و سوء تفاهم‌هاییست که عرض کردم.
در اکران سینماهای ایران از این هفته قرار است چند فیلم جدید به نمایش درآیند. مهمترین آنها فیلم دلم میخواد ساخته بهمن فرمان‌آرا است که پس از گذشت 5 سال از ساختش سرانجام فرصت نمایش پیدا کرده است. آقای فرمان‌آرا در سالهای اخیر با سرمایه گذار این فیلم دچار اختلاف شده و همین اکران آن را دچار مشکل کرده بود. رضا کیانیان در این فیلم نقش نویسنده‌ای را بازی می‌کند که به دنبال یک حادثه مدام دوست دارد برقصد. محمد رضا گلزار، مهناز افشار، سحر دولتشاهی و رویا نونهالی از جمله دیگر بازیگران این فیلم هستند.
چطوری؟
نویسنده.
شغل چیه؟
تازگی یه چیزی نوشتی؟
میشه رو برا چیه؟ اینا چیه؟
پدرتون رفته پشت بوم.
برای چی؟
داره میرخصه.
بابا جان دیوونه بازی چیه در میاری؟ آبرمونو بردی؟
من دیوونه.
کلاً بد کرده.
دلم میخواد برقصم.
وای خدا مرگم بده.
چه سازی برقصم؟
چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟
میخوام برقصم.
ته داستان چجوری تموم میشه؟
همونجوری تموم میشه که باید بشه.
چی خوشحالت میکنه؟
فیلم‌های دشمن زن ساخته کریم امینی و در وجه حامل ساخته بهمن کامیار دیگر فیلم‌هایی هستند که در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال قرار است در سینماهای ایران به نمایش درآیند. از همراهی شما با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید.